أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. خب در طی مباحث به موضوع 31 میرسیم. 31 وظیفه‌ای که ما در ایام غیبت کبرا نسبت به مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان داریم، موضوعی است تحت عنوان سعی در خدمات رسانی و خدمت کردن به مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان. از اونجایی که موضوع 32 بحث یاری رسوندن هست، میبایستی که ابتداعاً فرق بین یاری و خدمت رو مطرح بکنیم. ببینید، فرق این دو موضوع در این هست که اگر شما به یک شخصی به خصوص به خود او خدماتی رو رسوندید، نه به افرادی که اطراف او هستند، به شخص او خدمت کردید. و دومین نکته این که در حین اون خدماتی که دارید میدید تواضع رو رعایت کردید. اگر این دو عنصر درش باشه، ما به این میگیم خدمت. اما اگر مثلا اینطوری باشه، ما به یک کسی مثلا به بستگانش کمک میکنیم، به این میگن یاری کردنه به اون. یا اینی که خدمت به خودش مثلا به ظاهر داریم میکنیم، ولی اون عنصر تواضع رو نداره. ما یک کاری برای کسی انجام میدیم، ولی یا حالتی هست که مثلا دیگه حالا اون حس داخل خودمونم که خودمون رو بزرگتر میبینیم یا فلان چیز و اینا، حالا ما یه کاری هم براتون انجام دادیم، این هم توی وجود ما هست. به این نمیگن خدمت کردن. خدمت طبیعتا دو تا عنصر باید درش موجود باشه. اگر بخوایم رابطه بین خدمت و یاری رو بسنجیم با همدیگه، اینطوری میشه که هر کاری که خدمت باشه قطعا یاری هم هست، چون در یاری کردن دیگه شرط نیست که حتما به صورت خاضعانه باشه یا به خود شخص باشه. اما بعضی از افراد یاری رسوندن هستن که در مجموعه خدمت نیستنشون. از لحاظ منطقی به اصطلاح میگن که رابطه اونها اعم و اخص مطلق هست. نکته دومی که قبل از شروع در بحث بایستی عرض بکنیم این هست که این بحث خدمت در مباحث سلوکی عرفان اسلامی هم خیلی جایگاه داره. اونجا هم بهش خیلی میپردازن و گفته میشه که الخادم فی امان الله، که امان خدا خود مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمانه. اگر کسی اهل خدمت شد، در پناه او قرار میگیره. این رو هم در اونجاها دارن که اشارتی کردیم که به ذهن آقایون نزدیک بشه. نکته سوم که در مقدمه باید بحث کنیم این هست که دوباره در اینجا هم اون دلیل عقلی که در بعضی از وظائف می آوردن ایشون نیاوردن، ولی خب این بلا اشکاله، چون ادله نقلی که در اینجا آوردن و اثبات میکنن که این از وظائف ماست، بعدن همینها رو میشه به عنوان یک مقدمه عکس کرد. حالا به تعبیر منطقیش میگن به عنوان صغرای قضیه عکس کرد که این خدمات رسانی یک نحوه ارائه محبت و ولایت ورزی نسبت به مولا و سرورمون هست. از اون طرف با اون عموماتی که داشتیم که ما موظفیم به این که نسبت به مولا و سرورمون اعلام ولایت مداری بکنیم، این بر ما لازم و مستحب یا حتی میتونیم بگیم واجب میاد. و اما چرا باید به حضرت خدمت کنیم؟ اولین چیزی که به ذهن میرسه در موضوع حضرت این است که ببینید اصلا اساس زندگی ما از برکت مولا و سرورمون هست. وقتی که یک کسی تمام شؤونات زندگی ما رو داره برامون تأمین میکنه، آیا ما وظیفه نداریم در مقابل او که به او خدمت کنیم؟ دوم این که اصلا ما تأسی داشته باشیم و الگو پذیری داشته باشیم نسبت به ملائک. ملائک که از یک عالم مقدس عالم امر هستن و به اون مبدأ هنوز متصل هستن، اونها نسبت به این که به عنوان خادم اهل بیت عصمت و طهارت اونها رو اصلا قبول بکنن افتخار میکنن و همگی به دنبال این هستن که خدمت رسان مستقیم به این آستان باشن. چطور ماها سر باز بزنیم بگیم ما نمیخوایم، یا اصلا بگیم وظیفه ما نیست؟ این نکته دوم. که حالا در این باب دیگه احادیث بسیار زیاد هست، دیگه جایگاه گفتنش در اینجا نیست. نکته سوم، اصلا یک آرزوی قلبی برای خود ائمه اطهار بوده که نسبت به حضرت خدماتی بتونن ارائه بدن. چطور ما که نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام که اصلا قابل قیاس نیستیم، خودمون رو در یک جایگاهی ببینیم که بگیم ما خدمات رسانی به حضرت نمیخواد انجام بدیم؟ ببین، حدیثی هست از امام صادق علیه السلام که حضرت این مضمون رو دارن که اگر که من در اون زمان ظهور حضرت باشم، تمام مدت زندگیم رو در خدمت ایشون خواهم بود. تمام مدت زندگیم رو در خدمت ایشون خواهم. اینو امام صادق علیه السلام میگه. دیگه جایگاه ماها به خودی خود روشن میشه که یک وظیفه چگونه است برای ما. چند تا مطلب رو از این استخراج کردن از این حدیث. یکی این که اولا خواستن بفرمان که این حدیث بر سبیل اغراق و مثلا مبالغه گویی نیست. یعنی حضرت نمیخواست تعارف بکنه بگه مثلا من فرزندم رو خیلی دوست دارم، اگر ایشون رو ببینم خیلی بهش وفاداری میکنم. من اینطوری نیست. واقعا حضرت امام صادق علیه السلام اگه زمانی ایشون رو درک بکنن، میفرمان که من واقعا این کار رو انجام میدم، من خدمات میرسونم. نکته دوم این که ببینید، امام صادق علیه السلام یک کسی نیستن که خدای نکرده عمرشون به بطالت بگذرونن یا ساعاتی از عمرشون به بطالت گذرونده باشن یا معنای عبادت به درگاه الهی رو متوجه نباشن، بعد حالا چشمشون خورده به یه خدمتی یه دفعه دست پاشون رو گم کنن، نعوذ بالله، بگن نه من میخوام این کار رو انجام بدم. امام صادق علیه السلام یک امام معصوم است، از یک افق بالا همه چیز رو میبینه. وقتی که امام صادق اینطوری میفرمان که اگر من محضریشون رو درک بکنم، تمام عمرم رو برای خدمت به ایشون میگذارم، پس معلوم میشه که در دیدگاه امام صادق علیه السلام خدمت به امام زمان از هر عبادتی مقدم است، از هر عبادتی مقدمه. اینا رو به ذهن داشته باشید، بعدن که مصادیقش رو میگم ممکنه دفعه دوباره تو ذهنتون استعباد بشه. یعنی میشه این مثلا یه سایتی رو برای امام زمان علیه السلام را انداختن، یعنی از نماز خوندن مثلا ممکنه بهتر باشه؟ موقع به مصادیقش میرسیم بعد گیر میکنیم. فعلا قوانینش رو یاد بگیریم. پس تا اینجا متوجه شدیم از دیدگاه امام صادق علیه السلام خدمت به امام زمان اولویت داره نسبت به بسیاری از عبادات. اینو متوجه باشه. نکته بعدی که میخوایم استفاده بکنیم این هست که از همین حدیث و احادیث دیگری که در دسترسمون هست متوجه میشیم که پیروان اون حضرت هم رتبه بالاتری نسبت به پیروان سایر ائمه معصومین و حتی سایر انبیاء اعظم دارن. پیروان حضرت صاحب الزمان رتبه شون بالاتر از رتبه پیروان سایر ائمه معصومین هست و ادله ای رو هم بر این داریم. فلذا اگر توانستی اسمت رو در لیست خادمین حضرت امام زمان ثبت بکنی، ای خواهرم، ای برادرم، بعدش واقعا انسان میتواند به خودش بباله. در یک فضای انسان قرار میگیره که سایرین قرار نگرفتن، اونهایی که در زمان امام صادق بودن نشدن، اونهایی که در زمان امام باقر بودن نشدن، و تو الان میتونی در این فضا رشد و نمو پیدا بکنی. ولی خب مردانگی میخواد، پایداری میخواد، کار میبره اگر کسی بخواد که واقعا در این حیطه باشه. تعدادی از احادیث رو ایشون نقل میکنن که بر مبنای این احادیث اون کسانی که مدال افتخار همراهی با امام زمان رو دارن نسبت به سایر صحابه خیلی بهتره. چه اصحاب حضرت رسول خدا، چه اصحاب سایر ائمه اطهار علیهم السلام. گوش کنید اینها رو. اولین حدیثی که نقل میکنن از وجود مقدس حضرت رسول خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون فرمودن که یه جمعی از اصحابشون اطرافشون بودن، دو بار این جمله رو تکرار کردن که خدایا دیدار برادرانم را نصیبم کن، خدایا دیدار برادرانم را نصیب من کن. اصحابی که اونجا بودن سوال کردن که یا رسول الله، مگر ما برادران شما نیستیم؟ حضرت فرمودن نه، شما اصحاب من هستید. بعد مطالبی رو فرمودن، من چند جملهش رو مضمونش عرض میکنم. فرمودن برادران من اون کسانی هستند که در آخر از زمان میان و ایمان میارن در حالی که اصلا من رو ندیدن. اون کسانی که در آخر از زمان میان ایمان میارن به پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت بدون این که اصلا پیغمبر را دیده باشند و نامهای اونها و پدران اونها رو خداوند به من از قبل نشون داده و به من شناسونده و من اونها رو میشناسم، یعنی میدونم کی پسر کی هست که اینطوریه، کی دختر کی هست که اینطوریه و در آخر از زمان به دنیا خواهد اومد، قبل از اینکه اونها از اصلاب پدرانشون و ارحام امهاتشون بخوان خارج بشن. اولا از قرائنی که در این روایت هست مشخص است منظور قبل از عالم زر نیست که بشه مثلا عالم روح و عالم ارواح و این بحثان که در سایر مباحث خدمت دوستان عرض کردیم. اینجا منظور همین دنیاست، یعنی قبل از این که این بچه به دنیا بیاد حضرت میفرمان من میدونم که این کیه و در چه رتبه‌ای داره به دنیا میاد، که اینها را قبلا عرض کردیم مربوط به رفتاری است که با عنایت الهی و لطف اهل بیت عصمت و طهارت در عوالم سابق داشته که در این رتبه در اینجا به دنیا میاد. خب اگه کسی شرحش رو میخواد باید به جای خودش مراجعه کنه، قبلا صحبت کردیم. و نکته دیگری که در اینجا هست این که انسان مباهات بکنه و خوشحال باشه که در آخر از زمان به دنیا اومده. من این الفاظ رو از بعضی گاهی وقتا شنیدم، حتی بعضی از آقایونی که توقع نداریم چنین صحبتهایی بکنن، که ما آجون مثلا در بد موقعیتی به دنیا اومدیم، ما خیلی بد روزگاری رو داریم، کاش ما مثلا در زمان حضرت رسول خدا به دنیا می اومدیم. اینطوری نیست، تو اگر اهل ایمان باشی، اگر اهل ایمان نباشی که هیچی، ما کاری نداریم. اما اهل ایمان هستی و اهل ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هستی و در زمان غیبت کبرا به دنیا آمده ای، یه مدال افتخاره. تو رو در یک جایگاه قرار دادن که اگر تو واقعا یه دست و پایی بزنی در جای قرار میگیری که دیگران سایر صحابه باید بیان غبطه به احوال تو بخورن. تو چرا خودتو کم میبینی؟ وقتی که این زمینه کار و زمینه خدمت رو برای تو گذاشتن که برای اونها این حد رشد نیست. انسان باید وقتی که زمینه رشد براش باز میشه استفاده بکنه. بله اگر استفاده نکردی مثل کسی میمونه که رفتی سر یه سفره‌ای که همه چیز در اون چیده شده بود، بعد تو گرسنه بلند میشی میره بیرون. اینجا که تو نباید ناسزا به صاحب سفره بگی، تو خودت رو باید مقصر بدونی. ما الان بر سر یک سفره اینطوری در عصر غیبت حاضر شدیم و میبایست این رو قد بدونیم و حواسمون رو جمع کنیم، این صحبتهایی بکنیم که نشان از خلاصه مطالعه کم و دقت کم هست. حدیث دومی که در این زمینه بیان میکنن حدیثی از امام سجاد علیه السلام که خلاصه و مختصرش رو عرض میکنم، که حضرت فرمودن که اهل زمان غیبت که منتظر ظهور حضرت هستن از اهل هر زمانی بهترن. شما هر زمانی رو میخوای الان بذاری تو این نقطه چین، از اهل هر زمانی بهترن. شما تو چه زمانی هستید الان؟ امام سجاد علیه السلام میفرماد شماها از اهل هر زمانی بهترید. البته بله بعضی ما بالقوه این بالاخره میبایستی فعالیتمون بکنیم تا بتونیم به اونجا میرسیم و از شیعیان مخلص ما هستن. در حدیث دیگری بحث میکنن که اون کسانی که در ایام غیبت کبرا هستن ثواب اعمال اونها نسبت به شماهایی که من امام زمانتون که امام صادقم مثلا دارید میبینید، ثواب اعمال اونها نسبت به ثواب شما میدونید چجوریه؟ ببینید حضرت میفرماد که هر یه نافلهی که بخونن 10 نافله شما محسوب میشه. انسان قد بدونه یه درکت نافله شما برابر 10 درکتی نافله یک صحابی حضرت امام صادق علیه السلام. چون تو در عصر غیبت بدونی که امامت رو ببینی و او رو بتونی لمسش بکنی، بری از نزدیک ببینی ایشون رو، اعتقاد به او داری و داری این رفتار رو انجام میدی، این عبودیت رو داری از خودت نشون میدی. اگر که حسنه ای رو انجام بدن 20 برابر برای اونها اون حسنه نوشته میشه، یعنی عیناً همون کار رو این انجام میده همون کار رو اون انجام داده، این در عصر غیبت اون نیست، 20 برابر. و اگر با رعایت تقیه اعمالش رو انجام بده که دوباره خداوند به او اجر بیشتری هم میده. حالا تقیه رو میدونید، تقیه یعنی این که انسان در جایی که قرار بگیره احیاناً مثلا اینطوری باشه فضا که اگر بخواد اعتقادات خودش رو ظاهر بکنه ضرری به جان و مال و آبروی خودش یا ضرری به جان و مال و آبروی سایر مؤمنین از شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت میخوره، از محبین میخوره. اینجا انسان موظفه به این که عقاید خودش رو مکتوم بداره، صحبتاش رو نهایت با آواز بلند بگه، چون اگر گفتی بعدن ضرر میزنی به خودت، ضرر میزنی به این دوستان اهل بیت، هم اونها رو دل آزرده میکنی، هم ذهن مولا و سرورت امام زمان رو داری درگیر میکنی به این کارت. خب این کار رو انجام نده. بله دشمنان اهل بیت باید لن بشن، ولی بلنگو دست گرفتن و در یک جایی که مثلا دیگرانی هم هستن انسان صحبت بکنه بعد باعث فشار بر عده ای از دوستان اهل بیت بشه، خب این کار حرامه، این خلاف تقیه است. تو اعتقاداتت رو در نهانخانه خودت برو انجام بده، وظیفت هم هست، اما نه اینطوری. انسان باید عاقل باشه، انسان نافهم و نادان به هیچ جا راه نمیبره، نمیتونه بفهمه خیر و شر چی هست. ما میگیم هر طور میخواد بشه بشه، این نیست. فلذا حضرت میفرمان اگر انسان عاقلی باشی یا اهل تقیه باشی رعایت موازین رو بکنی، اون اجر و ثوابی که به تو میدن در عصر غیبت باز هم افزون میشه، از اون چیزی که گفتیم هم باز بیشتر. روایت دیگری داریم که میفرماد اون کسانی که در عصر غیبت زندگی میکنن اینها صاحب یقین قوی تر و ایمان شگفت انگیز هستن. این خیلی عجیبه، چون علتش هم براتون یکم توضیح بدم. ببینید هرچی که سپاهیان کفر و الحاد قوی تر میشن در قواشون، اون قوایی هم که در اختیار سپاهیان توحید قرار میگیره همینطور بیشتر میشه. هرچی سپاهیان جهل قوی تر میشن، سپاهیان علم هم در مقابلش قوی تر میشن، یعنی به وزان هم در میدان حاضر میشن. الان اگر نگاه بکنید، نگاه کنید این دار و دستایی که راه افتاده، مثل این وهابیت، بهائیت، شیطان پرستی، اینها ببینید اینا نبودن، با چه ابزاری وارد میدون شدن. اینو مطمئن باشید دوستان حضرت هم که میخوان وارد بشن الان خیلی قوی وارد میشن. ممکن بود یک کسی از دوستان حضرت بود در زمان مثلا امام جواد علیه السلام کل مطالبی که میخواست از تشیع بیان بکنه و بلد بود همهشو میتونست تو 200 صفحه بنویسه، تو 300 صفحه بنویسه و این میشد از اصحاب. ولی الان نگاه بکنید یه آدم عادی عادی که فقط یک مسندی برای دفاع از تشیع رو داشته باشه، اندوخته های علمیش رو به میلیون صفحه میشه نوشت. مطالبش رو ببینی چقدر میشه. این همونه، ایمان قوی تر، انگیزه های قوی تر، حضور در میدان قوی تر، درخشش بیشتر، اینا از این باب هست. خب ببینید این روایت از وجود مقدس حضرت رسول خداست که خطاب به امیرالمؤمنین فرمودن که شگفت‌آورترین مردم در ایمان مردمانی هستند که در آخر از زمان میان پیامبر خودشون رو ندیدن و دلیل روشنشون که همون امام زمانشون هست، او هم از دیدگانشون غیبت کرده و نیستش، به ظاهر نمیبیننش ولو که او حاضر، البته از بینشون رفته و اونها به یک سیاهی که بر روی یک سفیدی نگاشته شده به اون ایمان دارن. مکتوبه هایی که از اهل بیت عصمت و طهارت بر روی کاغذ به دست ما رسیده، حضرت میفرمان اینها یه مش کاغذ میبینن، ایمان و اعتقاد دارن. بعد یه عده‌ای در زمان حضرت رسول خدا بودن، شق القمر دیدن، رد و شمس دیدن دو بار، بعد به حضرت امیرالمومنین ظلم کردن. حالا اون کسی که اصلا کوچکترین معجزه ای ندیده، مطالب رو براش گفتن و او خونده و فهمیده و ایمان و اعتقاد آورده، حاضر در این مسیر به شهادت برسه، این بهتره؟ یا اون انبوه افرادی که همراه حضرت امیرالمؤمنین در ارض بابل بودند و دیدن که حضرت امیرالمؤمنین خورشید غروب کرده رو دوباره به وسط آسمون برگردوندن، اما بعدن رفتن بر علیه حضرت امیرالمؤمنین ایستادن و جنگ کردن؟ معجزات عدیده رو از امیرالمومنین و اولاد معصومین ایشون دیدن، اما اونها رو همه رو مسموم و شهید کردن. کدومش بهتره؟ اصلا قابل قیاسن؟ حالا اگر یه کسی هم یه ادعای ایمانی کرده در اون زمان، یه کوچولو حرکتی هم کرده، نسبت به اون کسی که مثل شماها و امثال شماها هیچ معجزه ای رو ندیده، روی کتابا خونده، توسل پیدا کرده، اعتقاد پیدا کرده، پاش وای میسه حتی در حد شهادتش، بلند میشه میره در مقابل کفار و مشرکین وای میسه، اسلحه میگیره دست میجنگه، این دوتا با هم مساوی هن؟ ولو اونم بره جبهه، اینم بره جبهه، این دوتا جبهه رفتنه مثل همه؟ خدا یه جور قیمت میزنه؟ فلذا ببینید تعبیر حضرت رسول خدا اینه که اینها واقعا ایمانشون شگفت انگیزه، وقتی که مقایسه میکنی با این عربهایی که در اون زمان بودن و این چیزها رو از حضرت رسول خدا دیدن. بازم موقع جنگ که میشد خود قرآن میگه اینها و ما یریدون الا فرارا، همش دنبال یه بهانه‌ای بودن که از جنگ فرار بکنن، همراهی حضرت نکنن. خیلی اینها با هم دیگه متفاوتن، نمیشه اینها رو کنار هم گذاشت و قیمت زد. یا در روایت دیگری رسول خدا میفرمان که اینهایی که در آخر از زمان میان، اینها رفقای من هستند، کسانی که در غیبت امام زمانشون هستند و معتقد هستند. خب اگر حضرت رو درک بکنن، یعنی با اعتقاد در زمان انتظارشون زندگی بکنن و بعدم حضرت رو درک بکنن و زندگیشون هم بر مدار حضرت باشه، اینها گرامی ترین افراد در امت من در روز قیامت کنار من هستن. دیگه بهتر از این میخواید؟ چیزی اصلا به ذهن میرسه؟ امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودن که این افرادی که در ایام غیبت کبرا و تو این وضعیت آخر از زمان زندگی میکنن، یک نفر از اونها برابر 50 نفر از صحابه قیمت داره. اینا رو میگم که آدم قدر خودشو بدونه، چون همش این منفی میگن، میزنن تو سر آدم. میگه یه نفرش برابر 50 تا صحابه قیمت داره. بنده نمیگم، حدیث از امام صادق علیه السلام. بعدم حضرت فرمودن، حضرت رسول خدا، این روایتی است که حضرت امام صادق از رسول خدا نقل میکنن، حضرت رسول خدا فرمودن که اگر اون چیزهایی که برای اونها پیش میاد برای شما که صحابی منید، من پیغمبر رو دارید میبینید، اگر اون مطالبی که برای اونها پیش خواهد آمد برای شما پیش بیاد، شما صبوری نمی کنید، شما نمیتونید کشش داشته باشید. و اینم هست، همینم هست. که این چیزهایی که ممکنه الان مثلا داره پیش میاد، همش تو فکر جنگ های سخت نباشید. البته جنگ های سخت اینطوری هم داریم، اما ما یه جنگ نرم داریم که بدتر از اونه. این فساد و فحشا و این چیزهایی که میبینید، ماهواره هایی که راه افتاده، سایت هایی که راه افتاده، شما فکر بکنید که این انسان های عجیب و غریبی که در زمان حضرت امیرالمومنین بودن به ایشون پشت کردن، به حضرت رسول خدا پشت کردن، اگه اینها در اون زمان ماهواره هم بود ببینید اینا چی میشدن. خودتون فکر کنید این کسی که تو اون فضایی که نون نداشت بخوره پشت کرد به حضرت رسول خدا، اگر همه امکاناتی زیر پاش بود و ماشین بود و چه بود و چه بود و ماهواره بود و این عکس ها بود و این فیلم ها بود، اون وقت چطور میشد؟ این چه کار میکرد؟ انسانی که این فضا رو که میتونه ترسیم کنه پیش خودش که واقعا حضرت رسول خدا درست میفرمان صدق الله و رسوله، اینا اینطوری بودن، معجزه میدیدن پشت میکردن. حالا اگه این آشغال هایی که امروز هست اینا رو هم میدیدن دیگه چه میکردن؟ اون وقت چی میشد؟ یا در حدیث دیگری میفرماد که نزدیکترین حالات بنده به خدا اون زمانی است که امام غائب امامش باشه و او صبح و شام منتظر این امام باشه. صبح میگه یا صاحب الزمان، ظهر میگه یا صاحب الزمان، بعد از همه نمازاش دعا میکنه، تو قنوت تمام نمازاش دعا میکنه، هر چی صلوات میفرسته با اجل فرجهم میگه، همش ذکر و یاد او رو میکنه. حضرت میفرمان اینا قیمت داره، فایده داره پیش ما. و بعد یه نکته میگن خیلی عجیبه، میگن به خاطر همین مؤمنینی که در آخر الزمان هستن خداوند بلاها رو دفع میکنه. یکی از اینها بره اصلا توی بلاد کفری، خداوند به یمن و برکت همین یکی که از منتظران حضرت مهدیه، بلا رو از اونها بر میداره اصلا. موجبات رحمت خدا رو پیش میارن. میفرماد امام صادق علیه السلام که زمانی میاد که امام زمان در اون موقع غائب هستن و خوشا به حال اونهایی که پایداری میکنن بر ولایت ما، بر امر ما، که خداوند ندا میده، که خود خداوند ندا میده که بندگان من که به غیب و سر من ایمان آوردید، مژده باشه برای شما که یک ثواب بزرگی و ثواب نیکویی رو برای شما در نظر گرفتم. این اعتقاد به غیب که در قرآن هم اومده، الذین یؤمنون بالغیب، که میگن ببینید روایت زیلش رو، این غیب رو یکی از تفاسیری که براش هست این است که منظور مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان هست که در پرده غیبت هستن، اون کسانی که ایمان میارن به امام غائب، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. بعدش دیگه مرحوم آیت الله موسوی اصفهانی یه سری توصیه هایی دارن، چند تا مطلب رو فرمودن، بنده هم گذرا عرض میکنم. میگن حالا که فضا اینطوری شد که این همه منت بر سر ما گذاشتن در عصر غیبت و این همه کرامت برای ما قرار دادن و ما خودمونم متوجهش نیستیم که چقدر عزت داریم پیش خدا، حالا که اینطور شد اولا بیاد سپاسگزار باشیم از خداوند و بیایم با جدیت واقعا خدمتگزار این امام غائب باشیم، عمرمون رو بگذاریم برای خدمت به این امام غائب و یاد حضرت رو فراموش نکنیم، متمایل به دنیا نشیم و بر محنتهای ایام صبر داشته باشیم و با توجه به اینکه مقتضای خدمت الان موجوده خدمتگزار خوبی باشیم. چجوری مقتضای خدمت موجوده در امام زمان؟ میفرمان چند وجه وجود داره که امام زمان واقعا مستحق این هستن که ما خدمتگزارشون باشیم. آقا اولیش اینه که امام زمان مگه عالم نیستن؟ مگر این همه توصیه نشده که به علما خدمت بکنید، به علماء دین؟ خب ایشون که حداقل اگه امام هم قبول نداشته باشید عالم که هستن، که شما همون خدمتی که میخواستید به عالم بکنید بیاد به امام زمانتون بکنید. این یک. دوم این که مگه قبول ندارید که ایشون حکم پدری برگردن ما دارن؟ اما به عنوان پدرتون خدمت بکنید. من بعضی ها رو دیدم تو این زیارات که مشرف میشن خیلی عجیبن، خیلی آدم ها باحالی هن. مثلا میرفتیم حرم حضرت امیرالمومنین، جلو در که میستادن میخواستن سلام بدن، میگو سلام بابا جون. نه نیاز به روزه ای داشت، نه نیاز به چیزی داشت. ما هم که همراهشون حرکت میکردیم تازه برای ما هم یه حالی ایجاد میشه. آدم شخصی ها و میشه جلو در میگه بابا من اومدم دیدنت، پسرتون با دست خالی و روی سیاه بلند شدم اومدم امروز خدمت شما، شما رام بدید. این چه حالی میده انسان همین اندازه که بفهمه واقعا مولاش پدرش هست، چه حس قشنگی ایجاد میکنه، چه حالی ایجاد میکنه. نیاز به مداح دارید دیگه، نیاز به روزخون دارید، نیاز به کسی ندارید. انسان باید در وجود خودش اینها رو احیا کرده باشه. آیا امام زمان حق ایمان و حق دین اسلام برگردن من و شما دارن؟ آیا ما دینمون رو از یمن وجود او داریم یا نداریم؟ پس واجبه بر ما که خدمتگزار او باشیم. آیا رابطه بین ما و رابطه بین ما و حضرت این چگونه است؟ آیا رابطه بین یک عبد و ارباب نیست؟ ما نوکر آقا نیستیم؟ خب باید خدمتگزار باشیم. مگه خودتون در زیارت جامعه نمیخونید؟ زیارت جامعه نسخه دیگری دارد، عبارت خیلی زیباست، در بهار اومده. اونجا میفرماد که طوبی لی ان قبلتمونی عبدا، چقدر خوش به حال من میشه اگر من رو به غلامی خودتون قبول بکنید. طوبی لی ان قبلتمونی عبدا، خوشا به حال من اگر شما من رو به غلامی خودتون قبول بکنید. فریاد میزنم میگم آ بنده شدم غلام حسین، بنده شدم غلام علی، بنده شدم غلام حضرت فاطمه زهرا، بنده شدم غلام حضرت مهدی. چه افتخاری از این بیشتر؟ طوبی لی ان قبلتمونی عبدا، من شدم کنیز ایشون، منو به کنیزی قبول کردن، من رو به غلامی قبول کردن. افتخاری از این بالاتر وجود نداره در عالم که انسان قبولش بکنن در اون درگاه و او رو بپذیرن. آیا حضرت امام زمان که درود خدا و ملائک خداوند بر ایشون باشه، آیا ایشون از ابناء حضرت رسول خدا و از اقارب رسول خدا هستن یا نیستن؟ مگه حضرت رسول خدا نگفتن به اقارب من کمک کنید، مودت داشته باشید؟ لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. آیا یکی از مصادیق مودت و دوستی با دیگری خدمات رسانی به اون نیست؟ خب پس بنابراین ما موظفیم که به حضرت امام زمان خدمات رسانی کنیم. اینا رو که ما برای سادات هم میگیم، تازه برای امام زمان نمیشه گفت. و نعمتهای بسیار زیادی که به یمن وجود اون حضرت به ما رسیده و به کم روز قلورا، امروز هرانچه که روزی هر کسی یا هر حیوانی یا هر موجودی در این عالم میشه، که من جملش هم بنده هستم و شما هستید، همش به یمن وجود ایشونه. چطور ما موظف نمیشیم که به حضرت خدمت بکنیم؟ به هر صورت حالا میخوایم خدمت بکنیم، چه کار کنیم؟ چند تا نکته رو ایشون فرمودن، چند تا نکته هم اضافه میکنم یکمی بروزتر بشه انشالله. ایشون میگن چند تا کار میشه انجام داد، کارهای اصلی رو میفرمان. یکی ببینید، خدمت رو گفتیم اون کاری هست که نسبت به خود شخص انجام میشه. ما نمیخوایم به جامعه مهدوی الان نظرمون باشه، نظرمون این است به خود شخص حضرت خدمتی خاضعانه انجام بشه که اسمش خدمت باشه، نه یاری رسوندن. یاری رسوندن باشه برای جلسه بعدمون، اونجا میگیم مصادیقش رو هم عرض خواهیم کرد، اشاره میکنیم. میفرمان یکی این است که دعا بکنید برای تعجیل در فرج. ها این یه وظیفه است، این خدمته. اگر میخواید خادم اهل بیت باشید، خادم حضرت مهدی باشید، یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید همین هست. در نمازتون، بعد از نمازتون، قبل از نمازتون، صبح که میخواید از در بیاد بیرون، شب که میخواید بخوابید، دائما چه کار کنید؟ دعا کنید برای تعجیل در فرج. این گیری هست که حضرت دارن، امروز ما میتونیم بهشون خدمت بکنیم. این یکی دیگه برپا نمودن مجالسی برای یاد اون حضرت هست. همین مجالس دعا و ذکر و یادی که برای حضرت برپا میشه، این کار رو بکنیم، این خدمت هست. این خدمتی است واقعا مردم میان دور هم میشینن یاد حضرت میکنن، حضرت دلشون جلا پیدا میکنه که مؤمنین یاد ایشون میکنن. یکی دیگه تألیف کتابهایی است که مربوط به ایشون باشه و نشر و مذاکره اون، تبلیغ اون، تایید اون. این خودش یکی از مبانی خدمتگزاریه. یه کاری انجام بده برای حضرت از لحاظ علمی که حالا عرض خواهم کرد، یا اینی که انسان برای وجود مقدس ایشون درود و سلام و صلوات الهی رو درخواست بکنه، دائما از خداوند درخواست بکنه خدا یا درود بفرستید بر ایشون، درود خداوند و ملائکه او همه اینها بر حضرت باشه، انسان دائما صلوات بفرسته براشون. این خیلی عجیب اثر داره در وجود ایشون، ببینن که یه امتی دارن برای ایشون درود میفرستن، سلام حواله میکنن، ابلاغ سلام میکنن. اصلا خودتون باشید بذارید به جای ایشون، چه حال خوشی دست میده. یک قسمتی از این سختی هایی که بر وجود مقدسشون هست اینها التیام پیدا میکنه. یه چند تا نکته هم هست که ایشون بیان کردن، ولی که با تعریفی که خود مرحوم آیت الله اصفهانی برای خدمت گذاری گذاشتن، اینها جزء یاری رسوندنه که اینها رو ما توی جلسه بعدی و موضوع بعدی عرض خواهیم کرد، اما چند تا مصداق رو هم عرض میکنیم که یک کمی مثلا امروزی تر. ببینید، یکی از انواع خدمتهایی که ما میتوانیم نسبت به وجود مقدس از صاحب داشته باشیم در باب تولیدات علمی پژوهشیه. حالا ایشون بحث کتاب رو آوردن، ما میتونیم محتواهای علمی که صحیح باشه رو برای حضرت استخراج کنیم، بیان بکنیم. زندگی نامه که دیگه راحت، زندگی حضرت رو برداریم، مقاله بنویسیم، کتاب بنویسیم، مجالسی رو برای در باب محاسن و مناقب ایشون داشته باشیم، کتابهایی رو بنویسیم، در باب تشرفات و افرادی که مشرف شدن محضر شریف ایشون کتابهایی چاپ بشه، شبهاتی که در موضوع مهدویت مطرح شده افرادی باشن این شبهات رو بشینن جواب بدن و اینها رو پخش کنن، اینها خودش خدمت به حضرت هست. ما تا به اون میگن خدمت بکنیم به حضرت، یادمون میاد اینجوری یه دستمالی داشته باشیم، کوچه ها همش خاکی باشه، همه جا یه دفعه این درخت ها خشک بشه و نخل سبز بشه، خونه ها همش کوچولو کوچولو یه طبقه باشه، اصلا خونه دو طبقه که چه عرض کنم دیگه، این بسا برجا و اینا که هیچی دیگه. وقتی فضای اینجوری دیدین، ما ماشین های میلیاردی و کوچه های اینجوری و خونه های سنگ شده قد برافراشته و اینا، این اصلا نمیشه خدمت کرد. خدمت مال زمان حضرت رسول خدا بود، با اسب سوار شی، یه درشکه داشته باشی، نون خورما بذاری پشتت، برداری بری در خونه ها رو یکی یکی در بزنی، اینجوری نیست. فضای امروز کار کن، تلفن برمیداری میزنی میگه آجو مشکل دارید، شماره حسابتو بده پول میزن به حساب. نه، باید حتما باید درهم و دینار باشه، اینجوری نمیشه کمک. این چه فضای فکریه؟ حالا به این زاویه‌ای که من میگم نیستید، ولی عده‌ای رو دیدم که اینجوریان. تا بهشون میگی اینجور میگی نه بابا، عصر رسول خدا نیست که، نمیشه این کارا کرد که. خب مصادیق امروزیشو پیدا کن انجام بده. نکنه به ذهنتون میاد وقتی امام زمان میاد همه این آسفالت ها کنده میشه میری کنار و همه این ماشین ها خراب میشه و دوباره درشکه و اسب میاد تو کار. نکنه اینجوری فکر میکنید همه کامپیوتر ها خراب میشه، همه بمبا خراب میشه، اینجوری نیست. حضرت تو همین فضا ظهور میکنه، با همین خونه ها، با همین برجا، با همین چراغا، با همین برق. تو این فضا باید وظیفه خودم رو بشناسم بتونم کار بکنم، اگه غیر از این باشه که فایده نداره که. خوب دقت کنید. یکی دیگه اینها رو، این مطالبی که گفتم، بایستی به زبان کودکان، به زبان نوجوانان، به زبان جوانان، به زبان کهنسالان، اینها بایستی به رشته مختلفی خلاصه تحریر بشه و بیرون بیاد. یکی دیگه محتواهای هنری علمی پژوهشی هست، تولید محتوای صحیح، خط بنویسن، خط نستعلیق، خط نسخ بسیار زیبا، محاسن اهل بیت، محاسن حضرت امام زمان، اسم ایشون رو زیبا بنویس و بده، یه تابلو بده، یه تابلویی که یه نقاشی خیلی زیبا داشته باشه، که نه اینکه میگم صورت حضرت رو بکش، یک شکلی بکشی که ما رو یادآور حضرت صاحب بکنه، یه عکس بگیر که یه چنین حالتی داشته باشه، یه فتوشاپ بکن که اینقدر قشنگ نشون بده این کار رو، یه پوستر درست کن که اینجوری باشه، یه سناریو بنویس که اینطوری باشه، یه تئاتر، سناریوی تئاتر، یه سناریو برای یه فیلم سینمایی، برای یه انیمیشن. اینا خدمت به امام زمان هست، منتها ما فکر میکنیم اینجوری نیست، دنبال یه چیز دیگه هستیم. یا محتواهایی که انسان میتونه در قالب کتاب، بروشور، بنر، هر چیزایی که امروز دیگه مد شده انسان میتونه نشر بده، کتب الکترونیکی اصلا درست شده. خب این کار انجام میدیم. این کتابایی که تا الان از دسترس خارج شده اینا رو برمیدارید، اسکنش میکنید، در اختیار دیگران قرار میدید، به روز میشه. مجله بیارید، روزنامه بیارید، به نام حضرت صاحب بیارید، کار بکنید. اینا خدمته. امروز نیازمند این کارها هستیم. چند نفر این کارها رو انجام میده؟ ببین چند تا سایت ورزشی داریم، چند تا روزنامه ورزشی داریم، چند تا روزنامه برای مهدویت داریم، خدا وکیلی تو این کشور که اسمش مهدویته، چند تا روزنامه، چند تا مجله به اسم حضرت چاپ میشه، چند تا مقاله در ماه و در سال چاپ میشه، چند تا برنامه تلویزیونی برای حضرت مهدی به خصوصه گذاشته میشه، چند تا برنامه رادیویی، چند تا تئاتر، چند تا فیلم، چند تا سریال. حالا موضوعات دیگر رو هم بذارید کنار، مهدویت، بعد خودتون آمار بگیرید میشه چند تا، چه جوری میشه. اینا وظایف ماست. وظایف به روز شده ما اینه. تا حالا دیگه آمار دادن اینا کار من نیست. باز کسانی که دستشون به آمار میرسه و مجلات و روزنامه‌ها و اینا رو میدونن، تعداد مقالات میدونن، اونا بیان بگن. ولی ما که بیرون داریم میبینیم دیگه. نیازی به استدلال و اینها نیست. یکی دیگه هم تبلیغات و فرهنگ سازیه. آقا بیان فیلم درست کنید. اونجا میگفتیم چیکار کنید؟ محتوای علمی فیلم ها رو تولید بکنید در بحث پژوهش. فیلم درست کنید، تئاتر درست کنید، نمایشنامه های رادیویی، کارتون ها و انیمیشن هایی که نیاز داریم. مجالس رو در مساجد و حسینیه ها و حتی مثل اینجاها همه جا توی ادارات برپا بکنید. فضا رو فضای مهدوی بکنید، همش یاد حضرت باشه. ما یادمون بیاد که بالاخره مولا و سروری داریم. تو مجموعه های علمی، کنگره های بزرگداشت گذاشته بشه، راجع به حضرت صحبت بشه، هر جایی به مناسبت خودش. در یه دانشگاه یه جور میشه مراسم برپا کرد، در یه حوزه علمی یه جور دیگه، توی اداره یه جور دیگه، توی مسجد یه جور دیگه، هر کدومش مناسبت احوال خودش کارهای تبلیغاتی داشته باشن. آقا شب شعر بذارید، نمایشگاه پوستر رو عکس و فلان اینا که مرتبط با بحث مهدویت باشه بذارید. یه جوری باید عقول انسان‌ها مرتبط بشه با این مسئله. یا مدیحه سرایی، سخنرانی توسط افراد توانا بشه. تابلوهایی که یاد حضرت رو ایجاد بکنه، اسامی حضرت، القاب حضرت بر اونا نوشته بشه، جاهای مختلفی حتی توی جاده‌های بیرون از شهر نوشته بشه یا صاحب الزمان، نوشته بشه یا بقیت الله ادرکنی، نوشته بشه السلام علیکه یا صاحب الزمان. چرا فرار میکنیم از این اسم؟ حاضریم همه چیز رو بنویسیم غیر از این؟ بله بنویسید الحمدلله رب العالمین، بله بنویسید یا مهدی ادرکنی. چند تا داریم؟ کی مخالف بسم الله الرحمن الرحیمه؟ کی مخالف الحمدلله رب العالمینه؟ کی مخالف الرحمن الرحیمه؟ این که هممون قبول داریم. اون چیزی که الان امروز نیازمندیم که روش تبلیغ بکنیم اون چیه؟ اون السلام علیکه یا بقیت اللهه، اون السلام علیکه یا صاحب الزمانه. اینها رو هم میشه نوشت، اینها رو هم قرار داد، البته هست، میشه حجمش رو انشالله بیشتر کرد. و اینها رو در جاهای مختلف، توی مساجد، توی حسینیه ها، حتی توی منازلمون جا بدیم. نامگذاری اما البته نریم یه دفعه یه اسم حضرت رو بنویسیم یه جایی بزنیم که بی احترامی بهشون بشه، این خودش آسیب ها. مثل بابایی مثلا یه دونه چیز داشت، یه دونه از این اصلا صافکاری کنار خیابونا وای میسن کنار جاده، یه تابلو اینجوری زده و بالاش صافکاری بدون رنگ حضرت بقیت الله مثلا. آدم حسابی آخه، مگه تو شعور نداری؟ این چه احترامیه به حضرت که اسم صافکاری تو گذاشتی بقیت الله؟ حالا کسی اغذیه فروشی داره، بنویسه اغذیه فروشی حضرت صاحب الزمان، چه مناسبتی داره؟ اینا آسیبه. یه کسی بیاد رو گلگیر ماشینش بنویسه یا صاحب الزمان، ای بابا. یا روی ماشین کثیف در و داغون اونجوری بنویسن یا بقیت الله، این نیست. انسان باید حواسش جمع کنه، عاقل باشه. هر کاری هم محبت نیست، بعضی کارها دوستی خالق خرسه است، به اصطلاح اینطوری میشه. از موارد دیگه ای که میشه انجام داد، نامگذاری اماکن است که به مناسبتی برای حضرت باشه. اما نیم یه دفعه یه محل فساد و فحشایی رو به نام حضرت صاحب الزمان بذاریم، یه فلکه ای که مثلا اونجا همش فساد صورت میگیره، اسم اینو بذاریم مثلا فلکه حضرت مثلا صاحب الزمان، اسم یه درمونگاهی که اونجا همش مردم دریوری میگن، اسمشو بذاریم درمونگاه مال حضرت صاحب الزمان. اسم یه جایی که مرکز خدماتی هست که این مرکز خدمات مردم ازش راضی نیستن، مردم میان تو صف وای میسن، سه چهارمشون دوباره برمیگردن، اسم اینجا رو بذاریم حضرت صاحب الزمان، بالا همه برگاهاش هم بنویس. این که نفرت ایجاد میکنه، تو داری تبلیغات سوء میکنی. رو برگاه آزمایشگاه بعضیا مینویسن مثلا آزمایشگاه فلان، این که محبت نیست. این برگه آزمایشگاه یعنی آزمایشگاه جایی که نمونه ادرار و مدفوع و اینها نعوذ بالله گرفته میشه، اینا اونجا ریخته میشه، نباید اسم اونجا بیارید. بله یک کتابخانه اعظمی دارید، یک حسینیه خیلی بزرگی درست کردید، یک شبستانی رو درست کردید بسیار زیبا قشنگ، اینجا اسمش بذارید از صاحب الزمان. یک بزرگ راهی رو دارید که منتهی میشه به حرم مقدسی، اونجا اسمشو بذارید بزرگ راه حضرت امام زمان. نه یه خیابون بدنامی، نه یه کوچه فرعی 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 4 متری حضرت ولی عصر. حالا این شد اسم، این بزرگ داشت شد. اینا رو حواسمون نیست گاهی وقتا. نکته بعدی ببینید، غیر از این نامگذاری ها که البته باید حواسمون رو جمع کنیم، برگزاری های مسابقات مرتبط، شعر، مقاله، وبلاگ نویسی، نمیدونم اینجور چیزاست. یک دیگه استفاده از فضای مجازیه. تأسیس سایت این روزا واقعا کمک به حضرت مهدی سلام الله علیه است. تأسیس سایت بکنید، نه حرفای بی خودی بعد اونجا بزنید، واقعا حرف مستند اونجا بزنید، کار بکنید برای حضرت. این همه سایت همجنس بازا و این کارهای بی خودی داریم، در مقابلش ما باید برای حضرت صاحب 2 برابر سایت داشته باشیم، کار بکنیم. چرا این همه مقام معظم رهبری توصیه میکنن، ما وارد نمیشیم به یرسه. وبلاگ بنویسید، چه میدونم واتساپ بیارید، گروه های واتساپی رو درست بکنیم، اصلا تو تلگرام حالا که دیگه بالاخره وارد شدیم که خب حضرت صاحب هم وارد کنیم اونجا، نه که اونجا فقط شبهاتی در موضوع حضرت صاحب بیاد، ما هم بریم تبلیغ بکنیم بر حضرت صاحب، ما هم وظیفه خودمون انجام بدیم. اگر که یکی هم ایجاد فضای خاص حالا آموزشی و بحثای مهدویت و مثل تأسیس حوزه علمیه، تأسیس دانشگاه‌های مختص به این کار هست که این هم اگر بشه، البته بعضی کارها داره انجام میشه گوشه و کنار دیدیم و بعضی هم شده که به نتیجه رسید الحمدلله، از فواید اون هم استفاده کردیم، کسایی که فارغ التحصیل از اونجا شدن واقعا متبهرن و در عرصه مهدویت دارن خوب کار میکنن، امیدواریم که انشالله ما هم موفق بشیم که در این عرصه خدمتگزار خوبی باشیم. انشالله که خداوند ذهن همه ما رو به انوار قدسیه معارف اهل بیت عصمت و طهارت روشن بکند. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.